نه، ما الان تو ایران روشی که وجود داره افراد میتونن صرفا برای استفاده شخصیشون این کارو بکنن، دیگه نمیتونن به دولت بفروشن. یعنی شما میتونید پنل خورشیدی رو سقف خونتون کار بدین. الان شرکت هایی هستن در ایران که پنل های خورشیدی تولید میکنن، ویژه متراژ منزل شما، سقف شما، و اون رو دقیقاً تزریق میکنن. یعنی انرژی رو میارن به آب گرم کن شما و به بخاری شما و میتونید در واقع انرژی رو از اون طریق مصرف بکنید داخل منزلتون، ولی ما اضافه اون رو دیگه نمیتونید بفروشید به دولت. اما راهکاری که اگر کسی بخواد درآمدزایی بکنه این هستش که وزارت نیرو چندین سال اعلام کرده کسی که مثلا یک زمین بلا استفاده رو، یک زمین کشاورزی، میتونه به جای اینکه بیاد مثلا کشت حالا بذر گیاهان رو داشته باشه، میتونه پنل خورشیدی اونجا کار بگذاره. میدونی پنل خورشیدی یک بار کار میگذاریم دیگه هزینه دیگه برام نداره و هر ماه از طریق اتصالی که به شبکه برق شهری هستش، سیستم وصل برق شهری، انرژی که تامین میشه به دولت فروخته میشه و ماهانه قراردادی که دولت میبنده با افراد 20 ساله هم هست، تضمینی به مدت 20 سال افراد میتونن ماهانه از دولت پول دریافت کنن.
عجب، این خیلی خیلی نکته مهمیه.
خیلی ها نمیدونن
وقتی که ما دوچار مشکل آب هستیم و کشاورز میخواد در واقع کار کشاورزیشو بکنه ولی درد سرای دسترسی به آب داریم، این پنل‌های خورشیدی به قول شما یک بار، تقریبا یک بار برای همیشه است، بجز اون پشتیبانی فنی که باید پیوسته داشته باشن. و اینطور
بیشتر نگهداری، هزینه نگهداری برای تمیز کردن سطح هستش و اگر احیانا قطعی
خراب شدن قطعی در
که من یه بار نشستم حساب کردم با هزینه، یعنی پولی که دولت پرداخت میکنه بابت خرید هر وات برقی که تولید میشه و اینکه مثلا برای یک هکتار زمین چقدر بایستی، حالا یا حتی 1000 متر مربع زمین، یک هکتار خیلی زیاده، 1000 متر مربع اگر زمین کسی داشته باشه، تقریبا بعد از 2 سال هزینش سر به سر میشه و 18 سال این شخص سود دریافت میکنه. این 20 سالی که تضمین شده است و بعد از اونم طبیعتاً خرید صورت خواهد گرفت.
ما داریم راجع به پاکترین شیوه به دست آوردن انرژی صحبت میکنیم که انرژی خورشید هست. بله. و این داستان از فضا ما رو رسوند به زمین، رسید به زمین‌های کشاورزی که ممکنه که کشت پذیری در اونها سخت و دشوار و بی‌دلیل باشه.
حالا که وارد زمین‌های کشاورزی شدیم، خوب، یک خبر هم بدم از تفاهم‌نامه‌ای که همین هفته بین سازمان فضای ایران و صندوق کشاورزی، بیمه کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد. این تفاهم‌نامه مبنی بر این که صندوق بیمه کشاورزی و وزارت کشاورزی بیاد استفاده بکنه از خدمات ماهواره‌ای سازمان فضای ایران برای اینکه پایش بکنه، آره، سنجش از دور پایش بکنه سطح زمین‌های کشاورزی رو. شاید بگم اگرچه سیل‌های متعدد و ویرانگری که نوروز امسال در کشور ما رخ داد بسیار غم‌انگیز بود، بسیار هزینه‌های زیادی رو روی دست ساکنین اون مناطق و دد گذاشت، اما دولت مردان ما رو متوجه ضرورت پرداختن به فناوری ماهواره‌ای کرد. خیلی بیشتر از قبل پی بردن به ضرورتش، چرا که مثلا دولت اعلام کرد اگه خاطرتون باشه کسانی که زمین کشاورزی داشتن، دام داشتن، آسیب دیدن، بیان اعلام بکنن چند رست دام، چه هکتار، چند هکتار زمین
قرار شد،
آره، که آسیب دیده که جبران بکنن. یک برآورد اعلام شد و
سازمان خیلی زیاد،
خیلی زیاد بود. از کجا فهمیدن؟ سازمان فضایی با از طریق ماهواره هاش اومد پایش کرد و کاملا دقیق حساب کرد که چند هکتار در کل ایران زمین مثلا سیل اومده یا چقدر مناطق مختلف آسیب دیدن. به گفته رئیس سازمان فضای ایران دکتر براری، حدود 2000 میلیارد تومان کاهش داشت، یعنی تونستن جلوی ضرری که دولت قرار بود وارد بشه رو بگیرن.
عجب.
یعنی حدود 2000 میلیارد تومان بیشتر برآورد شده بود.
عجب. ما چطور ما خبر نداشتیم دفعه؟ امروز صبح بیدار شدیم شما داریم به ما میگین که این اتفاق افتاده و سازمان فضایی دست
شده. یا جالبتر این که از طریق فناوری ماهواره‌ای بسیار از کشاورزان میتونن مطلع بشن، خود کشاورزان هم میتونن از داده‌ها استفاده بکنن و مطلع بشن که مثلا کسی که 5 هکتار کشاورزی که 5 هکتار زمین داره، همیشه داره رو سطح زمین زمینش رو نگاه میکنه. وقتی زمین رو آب میده، چون بعضی از در واقع آبیاری‌ها آبیاری
غرقابیه
یا آبیاری هستش که از طریق بارش باران صورت میگیره، خودشون آب به زمین رها نمیکنن،
دیم
هستش. کشاورز نمیدونه مثلا 3 هکتار اومرتر زمینش چقدر آب خورده، کجا کمتر آب خورده، کجا بیشتر. تصاویر ماهواره‌ای دقیق نشون میده که کجای زمین کمتر آب خورده، کجا بیشتر آب دریافت کرده، تا چه عمقی آب نفوذ کرده.
عجب.
و میتونه بهتر از
اداره بکنه زمین
آبیاری بکنه یا کجاها الان داره در واقع خشک میشه، بره اونجا رو بیشتر رسیدگی بکنه، میزان بهره وری میتونه ببره.
این ردی از فناوری فضایی در زندگی امروز ماست که حالا ادامه داره و باید کم کم بهش عادت بکنیم، حتی اگر یک کشاورز هستیم. بیا شروع کن آقای شریف فرش، این چه موسیقی با مزه
چی در میاد این صدا،
این صدا رو هم مثل من دیگه
بله یاد بروسلی میافتم. قرار بودم
ولی بیشتر شبیه جنگ ستارگان ها، این شمشیرهای نوری
اونا خب صداش یکی در میاره دیگه واقعی که نیست،
ولی اینا رو با افکتورهایی که به گیتار الکتریک وصل میکنن ایجاد میکنن.
آفرین شما، چقدر اطلاعاتون قویه. خب حالا از موسیقی گذشته بیایم سراغ آنچه که میبینیم به جای اون چیزی که میشنویم، و من دارم خیلی شما رو شفاف و به قول معروف سه‌بعدی و فولشتی میبینم آقای سارمی فر.
بله، در حالی که شبکیه چشم شما دوبعدیه، یعنی نور از سمت من میاد وارد از عنبیه چشم شما میگذره، میخوره به پرده پشتی چشم شما شبکیه. در یک فضای دوبعدی و این فضای دوبعدی منتقل میشه به ناحیه بینایی در پس سر شما.
خب بعد چطور من سه‌بعدی میبینم شما رو؟ یعنی میتونم حجم شما رو ببینم و بفهمم؟
بله، چون شما دو تا چشم دارین و این دو تا چشم مغز شما رو آموزش داده که از اختلاف منظر استفاده بکنید و فضا در درون ذهنش، در درون مغز شما به صورت سه‌بعدی در بیاد.
یعنی این عمق میدانی که دوتا چشم از اختلاف فاصله بین دوتا چشم به وجود میاد، مغز کم کم میتونه به نوعی هماهنگ بشه.
در همون کودکی بله میفهمه، و حتی الان اگر که شما جلوی یکی از چشمتون رو بگیرید و با باز یک چشم ببینید، باز هم مغز شما فضای اطراف شما رو سه‌بعدی در حقیقت برای شما تصور میکنه،
میسازه در واقع. یعنی به عبارتی وقتی یه چشممون رو میگیریم، بعد از یه مدتی مثلا فرض کن که یک نفر با یک چشم به دنیا میاد، بله، یک بینایی، یک چشمش در واقع از دست رفته، بله، این دوبعدی میبینه جهان رو.
خب در ابتدا اینطوری میبینه، ولی آروم آروم اونم مغزش یاد میگیره، چون از سایر حواسش به خصوص لامسه استفاده میکنه. مثلا شما وقتی دستتون رو دراز میکنید یه جسمی رو میگیرین، دستتون این ورتر و اون ورتر نمیذارین، مستقیما نزدیک میکنید به همون جسمی که در حقیقت وجود داره و با دو تا چشمتون جاش رو دیدید و از اختلاف منظر استفاده میکنید، دقیقا دستتون همونجا وارد میشه.
عجب. ببینید، آنچه که گفته میشه علمه، و آنچه که داره اتفاق میفته زندگی ماست، و علم داره پیوسته سعی میکنه توضیح بده که ما چرا اینجوری رفتار میکنیم. یعنی اینکه به این راحتی یک لیوان رو برمیداریم، اینکه پیدا کردن یه لیوان برای یه کودک دیدیم که چقدر سخته، چون هنوز مغزش به نوعی هماهنگ نشده با ساختاری که در پیرامون خودش قرار گرفته.
بله.
و این خیلی نکته جالبیه. حالا که در واقع به دنیای سه‌بعدی سفر کردیم، آیا میخوایم در واقع راجع به عجیب‌ترین ساختار بینایی صحبت بکنیم؟
مثلا بعد از اینکه وارد بینایی بشیم، راجع به خود عالم صحبت بکنیم.
عالم؟
آره.
صحبت کن.
عجیب ترین چیز همینه که آیا عالم سه‌بعد داره؟
آه، نداره.
عالم در حقیقت 100 سال پیش ما فهمیدیم که نباید عالم رو به صورت یه موجود سه‌بعدی نگاه بکنیم، باید حداقل 4 بعدی در نظرش بگیریم.
اول اون 3 تا بعد رو بگید تا برسیم به 4.
3 تا بعد، 3 هم 3 بعد اطراف ماست، یعنی طول و عرض و ارتفاع. شما به جلو میرید، به جلو و عقب میرید، چپ و راست میرید و بالا و پایین.
و چهارمیه
سه تا بعد مکانه که در طول اونها میتونید جلو برید و عقب بیاید. اما یک بعد دیگری وجود داره که فقط توش میتونید جلو برید و نمیتونید عقب بیاید، بعد زمان.
آه، عجب.
بله. و کمیت های عالم، در حقیقت کمیت های بنیادی عالم توصیفی داره براشون که میگهش میگه ناوردهای لورنتز. وقتی ناوردها هستن، یعنی وقتی در حقیقت وابسته به فضا نیستن و همه جا ثابتن، که ما بعد زمان رو هم واردش بکنیم. یه مثال معروفش پارادوکس دوقلو هست. وقتی دو برادر دوقلو از هم جدا میشن، یکی با سرعت نزدیک سرعت نور دور میشه، و بعد وقتی که زمان این دوتا برادر رو به هر نحوی ما میسنجیم، میبینیم که اون برادری که با سرعت خیلی کمتری در جای خودش تقریبا ثابته، نسبت اون برادری که داره با سرعت نزدیک سرعت نور حرکت میکنه،
بیشتر برش گذشته. یعنی اونی که رو زمین میمونه پیرتره، اونی که با سرعت نور در فضا میره و برمیگرده
جوانتره.
چرا این اتفاق میفته؟ تو فیلم های علم تخیلی دیدیم.
بله، این به این دلیله که در حقیقت شما وقتی به سرعت نور نزدیک میشید، مفاهیمی مثل طول و زمان، یعنی یک بازه زمانی، مفاهیمی نسبی میشن. اون چیزی که ثابت هست، کمیتی که ناوردها هست، سرعت نوره. سرعت نور
ناوردها یعنی چی؟
ناوردها یعنی نسبت به دستگاه مختصاتی که داره حرکت میکنه تغییری نمیکنه، وابسته به دستگاه مختصات نیست. ما فکر میکنیم که واحد طول وابسته به دستگاه مختصات نیست. چرا؟ چون ما با سرعت‌های بسیار کمتری روی زمین هستیم و این در حقیقت دنیای اطراف ما دنیای نسبیتی نیست، درک ما از دنیا نسبیتی نیست.
متوجه نشدم.
ببینید یه فیزیکی بر عالم حاکمه، بر در عالم بزرگی که 13 میلیارد سال در حقیقت از عمرش میگذره، ابعاد بسیار عظیمه کهکشانی و کیهانی برش حاکمه، که درک ما، درک مغز ما از اون عالم بسیار محدود به اتفاقاتی که مربوط به ابعاد ماست، یعنی ابعاد چند متره، سرعت هایی که ما داریم در سرعت های مثلا 1 کیلومتر بر ساعت تا 10-20 کیلومتر در ساعت روی زمینه، و در حقیقت وقایع زمانی اطراف ما که تقریبا در اوردر چند ساعته. اما همه عالم اینطوری کار نمیکنه. همه عالم جاهایی ما داریم با سرعت‌های بسیار بالا، ابعاد بسیار بزرگ، ابعاد بسیار کوچیک و سرعت‌های بسیار زیاد و یا سایزهای بسیار کم.
حالا با این قیاس اگر نگاه بکنیم، فرض کنیم ما میدونیم مثلا تو سیاره زهره کسی زندگی نمیکنه چون خیلی جای گرمیه و اصلا امکان وجود حیات خورده درش دشواره درکش. سیاره زهره به خورشید نزدیکتره، سریعتر داره حرکت میکنه. ما با سرعت مثلا 30 کیلومتر بر ثانیه داریم دور خورشید میچرخیم. به نظر میادش که سیاره زهره شاید سریعتر باشه به دلیل نزدیکی مدار. کسی که روی سیاره زهره هستش نسبت به منی که روی سیاره زمین هستم باید یعنی جوانتر بمونه با این حساب، با این قاعده ای که شما از زمان
بله منتها این تفاوت سرعت بین زمین و زهره اونقدر کمه که این تفاوت عمری که شما میگید شاید از اردر مثلا چند دقیقه باشه. اصلا در عمر مثلا 50-60 ساله یا 100 ساله یا 200 ساله انسان اصلا دیده نمیشه.
پس اینکه تو فیلم این تخیل ببینیم یه خورده خیال بیشتر.
اینی که ما میگیم برای وقتی که ما به سرعت های نزدیک به سرعت نور بشیم که بسیار بسیار رسیدن به اونا سخته
و نرسیدیم تا حالا،
برای انسان نرسیده ولی تونسته ذرات رو به سرعت های نزدیک سرعت نور برسونه و ببینی که طول عمر اونها واقعا تغییر میکنه. یعنی ما اینا رو اندازه گرفتیم. اون چیزی که به دست آوردیم اینه که ما برای اینکه نظریه هامون سازگار باشن احتیاج داریم که عالمی داشته باشیم که حداقل 26 بعد داشته باشه. حالا سوال، یعنی 26 بعد داره عالم ما؟ خب و اگه عالم یعنی در حقیقت 26 بعد باشه،
ما علم فیزیک داره به ما میگه دیگه،
کیهانشناسی در حقیقت نظریه ذرات بنیادی خوب. در یک جایی به هم گره میخورن که بهش میگن گرانش کوانتومی. ما اگر بتونیم عالم رو توضیح بدیم، شرایط فعلی که درکی داریم از عالم رو بتونیم توضیح بدیم، مجبوریم بپذیریم نظریه ای رو که به ما اون نظریه میگه عالم 26 بعده
و میتونه بگه که اون هر کدوم از اون بودا به جز طول و عرض و ارتفاع و زمان که چهار برد فعلی ما هستن، بقیه رو میتونه بشمره بگه که این اینه، این بود مثلا چه اونم 23 این بود 25
این بودها چه بلای سرشون اومده، چرا ما نمیبینیمشون؟ احتمالاً اینا مچاله شدن، کوچولو شدن و انقدر کوچیک هستن که ما فعلا هیچ درکی از اینها نداریم.
قبول داری که درکش سخته؟ همین که چطور به عدد 26 رسیدن؟ چرا 26 تا؟
چون تو در 26 کوچیکترین عددیه که اون در حقیقت سوالهایی که ما داریم رو جواب میده.
و این در واقع داستان پیچیده‌ای که احتمالاً شما از شنیدن اون یه خورده ممکنه که گیج شده باشین. منم گیج کرده.
بذار من یه چیزی بگم که از گیجی کم بکنه. خب شما فرض کنید یه خط لوله دارید، یه خط لوله نفتی مثلا، ما میگیم از مثلا خوزستان داریم تا مثلا تبریز. طولش مثلا 600-700 کیلومتر، 800 کیلومتره. خب این خط لوله یه موجود سه‌بعدیه. وقتی یه موجودی مثلا یه مورچه داره روی این حرکت میکنه، عقب جلو بالا پایین میره و در طول این حرکت میکنه. ولی وقتی شما یه نقشه ایران رو از بالا میبینید، این رو به صورت یک خط میبینید. یعنی بستگی به پرسپکتیو شما داره. در پرسپکتیوی که ما قرار داریم عالم رو سه‌بعدی میبینیم، ولی اگر ما به اندازه کوتاه کوچیک بشیم که بهش میگن ابعاد پلانک، که ما هنوز بهش نرسیدیم، خیلی 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 کوچیکه، مثلا لحظات اولیه عالم سازش اونقدر بوده، اون وقت اون ابعاد اضافی دیگه معلوم میشه. ما برای اینکه به این ابعاد برسیم باید یک شتاب دهنده‌ای بسازیم که اونقدر انرژیش بالا باشه که بتونه چنون انرژی هایی رو تامین بکنه. من برای مقایسه بگم اون ابعاد حدوداً مثلا 10^-33 متر، یعنی 1 میلیاردم متر، که خیلی عدد زیادیه، خیلی عدد کوچیکیه. یعنی 1 متر چقدره؟ یه تقسیم میلیارد بکنین، تقسیم 4 بار بعد این کارو بکنین، خیلی کوچیکه، در حالی که ما تمام توانمون در حقیقت نصف این مقداره.
و اون چیزی که ما داریم میگیم صحبت راجبه بوتهای مختلفی که ما امشب میخواستیم راجبه دنیای سه‌بعدی صحبت بکنیم. رسید ما رو به 26 بوت در توضیح کیهان و عالم و جهان. من که نفسم بند اومده، لطفا موسیقی گوش کنید. زمان لرزه اتفاق افتاد در استودیو ما با صحبتی که مهدی سارمی‌فر داشتن راجبه ابعاد مختلف عالم، و آنچه که شنیدین اسمش زمان لرزه است، قطعه زمان لرزه از آلبوم گوش پنج که علی صمدپور و آقای نادر
تبسیان
در واقع آهنگسازان این قطعه هستند و این در واقع آلبوم هستند، فوق العاده شنیدنیه. حالا که این همه موسیقی فرنگی گوش میکنید توی این برنامه رادیویی، بعد نیست که اوقات هم موسیقی های ایرانی گوش بکنیم که اتفاقا خیلی هم نسبت داشتش به موضوع ما. خیلی ممنونم از خانم مددی تهیه کننده برنامه که این موسیقی رو برای ما پخش کردن. اجازه بدید که برم به سراغ دوباره آقای صارمی‌فر. ما رو که در ابعاد مختلف گیر انداختید، حالا من ترجیح اینه که به کاغذی نگاه بکنم که پرینتش کردن و کنداکتور برنامه رو خانم مددی داده به من که گفته که قطعه بعدی یا بخش بعدی برنامه راجع به پرینترهای سه بعدیه. این کاغذ محصول پرینتر دو بعدیه آقای صارمی‌فر، پرینتر سه بعدی دیگه چه داستانیه؟
بله، پرینتر سه بعدی داستان نسبتا جدیدیه که حالا نسبتا جدید در 10-12 سال گذشته راه افتاده و این امکان رو به ما میده که هر وسیله‌ای که می‌خوایم با استفاده از تکنیک‌های مختلف به صورت سه بعدی بسازیم. کافیه یه در حقیقت فایلی مثل فایل کامپیوتری که دستور پرینت شما میدید و پرینتر به صورت دو بعدی چاپ می‌کنه داشته باشید، اون فایل رو میدید به دستگاه، توش اطلاعات لازم برای کنار هم قرار دادن در حقیقت اتم‌ها و مولکول‌ها و موادی وجود داره که این جسم رو حالا به جای اینکه روی کاغذ در دو بعد خروجی بده به شما، در سه بعد خروجی بده. این به شما این امکانه میده که اجسامی بسازید که در حقیقت در داخلشون قطعاتی وجود داره که وقتی که میخواید اینا رو بدون استفاده از این پرینترها بسازید، دسترسی به داخلش یا تراشکاری داخلش خیلی سخت میشه.
چیزی لایه‌هایی در درونی که ساختن عادیش در حالت عادیش ناممکنه، حتی اصلا امکان پذیر نیستش که یک چنین چیزی رو بسازید مگر ریختگری های عجیب و غریب بخواد انجام بشه. من داشتم میخوندم که ترجمه فارسی پرینتر سه بعدی چیه. گفته میشه ساخت افزایشی. شاید در واقع نسل اول یا نسل اصلی که این روزا حتی دیگه کافی بریم میدون انقلاب ببینیم که توی یکی از این پاساژا دارن یکی از چیزایی که نوشته پرینت سه بعدی. مثلا شما یه فایلی رو میدید در خودکار براتون پرینت میکنن بهتون میدن. این ساخت افزایشی احتمالاً از اون شکل اصلی این فناوری بیرون میاد که شما گفتید که مولکول های مختلف یا مولکول مواد کنار هم قرار میگیره، یه قطعه ساخته میشه، درست میشه. این میتونه یه دفعه یه در خودکار یا عروسک باشه تا میتونه یک لایه محافظتی مثلا برای کره ماه باشه. اینقدر ابعاد استفادهش زیاده و گفته میشه که این انقلاب صنعتی چهارم رو به نوعی برای ما به ارمغان میاره، میخاطر این که در خیلی از جاها میتونه نقش آفرین باشه. حتی قدم خیلی خیلی خیال پردازانه پرینت اعضای بدنه و این خیلی دور نیستش و در آینده نیست، همین اکنون هم در واقع در حال رخ دادن. اجازه بدید برم سراغ اصل جنس، آریا صبوری که پشت خط با ماست. آریا سلام به شما.
سلام دارم خدمت شما، دوستان گرانقدری که در استودیون و تمام شنونده‌های محترم در خدمتتون هستم.
آریا همه شما میای پشت خط، یه شبم بیاین داخل استودیو لطفاً.
در خدمتتون هستیم.
کم سعادتی از بس من نمیدونم آخه 9:30 شب کجا به سر میرم. سر کار هستین احتمالاً دیگه.
معمولا آره، خب بالاخره من کارم تحقیقاتیه، بعضی وقتا 11-12 شب منوز حتما، ولی خب باعث افتخار بتونم یه مورد
خواهش میکنم. خیلی خوشحال میشیم. آریا راجع به پرینترهای سه بعدی داریم صحبت میکنیم، میدونم که یکی از موضوعات مورد علاقه تو در طی این سالهای اخیر بوده. اگه یه نفر ازت بپرسه که جذابترین چیزی که راجع به پرینترهای سه بعدی وجود داره که الان داره رخ میده، الان مثلا احسان میرچی توضیح دادن که حتی پرینت رگها عروق انسان هم تجربه شده ساختنش، عجیب ترین چیزی که دنیای پرینترهای سه بعدی به ما میده چیه؟
اگه بخوام بخوام جذاب ترینش رو بگم، حالا شاید این جذاب
عجیب ترین
یه وقت سخت شد برام این قضیه، همه چیش برای من این تکنولوژی عجیبه. مثلا اونجایی که خب امروزه ما میدونیم که یه آلیاژ ها رو دارن ترکیب میکنن و ما اصطلاحا هم پرینتر سه‌بعدی داریم که میتونه آلیاژ های فلزی رو پرینت بگیره. تقریبا عجیب بودن این داستان اینه که ما بدون محدودیت همه حجم ها رو حتی در ابعاد یه هواپیما یا یه ماشین میتونیم با این ابعاد بسازیم. اما عجیب ترینش اینه که در آینده شاید در سفر انسان به ماه، در بازگشت به ماه یا خیلی از سفرهای فضایی اقامتگاه هایی که افراد میخوان حالا روی مثلا ماه داشته باشن یا غیره، احتمالاً با کانسپتی یا طرحی از همین تکنولوژی ها درست خواهد شد.
آقای بهداد خوشنویس یکی از کسانی هستن که روی این پروژه کار میکنن.
دقیقاً استاد خوشنویس، دکتر خوشنویس، خب ایشون سالها روی این حوزه تحقیق کردن و جوایز متعددی هم بردن در این قضیه. مثلا یکی از حوزه تحقیقاتیشون همین هستش که بتونن خاک و موادی که در درون مثلا یک جایی مثل ماه وجود داره به صورت طبیعی رو بگیرن و با یه چنین فناوری مثلا اقدام به ساخت یک مکان امنی برای اقامت در فضا برای اون افرادی که مثلا اون کاوشگر به ماه رفتن فرضاً انجام بدن. یا مثلا امروز خب در ایستگاه فضای بین‌المللی پرینتر سه‌بعدی خیلی جذاب هست. ما می‌بینیم که تو سفرهای فضایی ما خیلی محدودیت داریم برای بردن ابزارالات مختلف، ولی امکان داره یه موقع برای یه تعمیرات یا برای یه کار خلاقی که مجبوریم توی یه مأموریت انجام بدیم نیاز باشه که فرضاً یه آچار خاصی رو بسازیم. برای این چند سال پیش خب یک پرینتر فضایی سه‌بعدی، پرینتر سه‌بعدی حالا به فضا رفت، به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفت و حتی یه آچاری رو تونست تو اون شرایط که حالا ما می‌دونیم جاذبه هم بسیار کمه یا حتی می‌تونیم بگیم نزدیک به نبودن هست تقریبا، تونست اونجا پرینت بگیره بسازه و اینها به صورت کاربردی ازش استفاده کردن. و خب بخش جذاب دیگه هم اینه که همون بحث‌هایی که امروزه قطعات بدن انسان، بخش‌های مختلف بدن انسان، حتی پروتزهایی که امروزه در ناحیه‌های مختلف استخوانی قرار بگیره، امروزه واقعا داره به صورت عملیاتی با پرینترهای سه‌بعدی ساخته میشه. بافت‌های بسیار منظم و مقاومی که با موادی که خب بدن پس نمیزنه و خب ما یه چند وقت دیگه شاید شاهد این انقلاب باشیم که واقعا آدم‌ها دارن قطعه عوض میکنن و یه مقدار رویاپردازیه، ولی داریم به این سمت حرکت میکنیم و امروزه بخشی از اندام‌های مصنوعی بدن انسان توسط این تکنولوژی ها ساخته میشه.
چقدر جای اتابک آکسون امشب خالیه که ما رو در دنیای خیال پردازان ببره به فیلم های علمی تخیلی که به نوعی حالا دیگه آینده ای هستن که رخ داده و ما در میانه اون هستیم و به نوعی پرینتر های سه‌بعدی یا ساخت افزایشی، فناوری ساخت افزایشی دروازه ای هست که ما الان در حال عبور کردن از اون هستیم. متشکرم از آریا صبوری، کارشناس مکاترونیک و مروج علم. اینجا فرداست. این آلبوم گوش پنج چه موسیقی زیبایی داره، عجیب غریبه. این تلفیق در واقع به نوعی اون چیزایی بود که هر روز داریم میشنویم با این ابزار الکترونیکی که در دسترسمونه. بازم ممنونم از تهیه کننده برنامه، فقط تشکر امشب میتونم بکنم. تشکر کنم از شما شنوندگان محترم که برنامه امشب رو شنیدید. زمانمون رو به اتمامه، گرچه قرار بودش که در واقع آقای احسان میرچو برای ما درباره پرینترهای سه‌بعدی در فضا بگن که البته فکر کنم بخشش رو آریا گفت.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، یه شرکتی اساساً در آمریکا تأسیس شده چند سالیه، خیلی جالبه اسم شرکت، میدین اسپیس.
چی هست؟
مثلا میگیم یه جنسی میدین ایران هست،
بله،
پشت کالا مینویسی میدین چاینا، اسم شرکت میدین اسپیس هست.
آها.
و این شرکت در واقع تجهیزاتی رو ساخته که به فضا میفرسته، تجهیزات مورد نیاز برای فضا رو به صورت پرینت سه‌بعدی همونجا میسازه. یکی از محدودیت‌هایی که همیشه ماموریت‌های فضایی باش مواجه هستن اینی که وقتی میخوان یک مثلا ماهواره‌ای رو به فضا ببرن، ما محدودیت حجم و وزن داریم، به ویژه حجم نمیتونیم به خاطر مسائل آرودینامیکی و خیلی مسائل دیگه از یه حجم بیشتری چیزی رو به فضا ببریم. قرار هستش که ماموریت جدیدی که ناسا داده به این شرکت میدین اسپیس، یک قرارداد 75 میلیون دلاری باهاش منعقد کرده که تا سال 2022، 3 سال آینده، ماهواره‌ای رو بفرسته به فضا از طریق راکت الکترون توسط کشور نیوزلند به فضا بره و اونجا بیاد قطعات مورد نیاز اون ماهواره دیگه که قرار هست در فضا رها بشه رو بسازه به صورت پرینت سه‌بعدی. و خب این خیلی خود فناوری جدید نیست، اما ابتکار خیلی جالبیه برای اینکه پول بسیار از هزینه‌های ماموریت فضایی رو بخواد بگیره.
و حالا یادمون باشه برای سفرهای دور و دراز فضایی داشتن یه پرینتر سه‌بعدی حتما یکی از مثلا داشتن مثلا یخچاله
برای زندگی صندوق عقب چک
پرینتر بردین به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سفر دور و دراز یه دفعه وسط سفر شما می‌بینید که یه چیزی همراهتون نیستش، مثلا می‌خواید آچاری که باش چرختون لاستیکتون رو عوض بکنید نیست، اونو سریع جستجو میکنید در موتورهای جستجو، فایلش میاد. پرینتر سه‌بعدی هم که پشت صندوق عقبه به قول مهدی ساری میفهم، من حال نمیدم چطور پرینتر رو یادمون هست ببریم ولی آچار رو نبردیم، یا ناخونگیر حتی یه دفعه میبینید پرینت میذارید قشنگ میشه پرینتر.
صداش هم تقریبا همین بود،
همینه. آره دیگه، این ساخت افزایشی الانه اکنونه. متشکرم از احسان مهرجو. راجع به دیدن و شنیدن گفتیم، راجع به سه‌بعدی دیدن جهان گفتیم، راجع به اینکه دو تا چشم داریم صحبت شد. اجازه بدید منم به سبک مجریا که معمولا نصیحت میکنن اینا در آخر برنامه بگم که حالا که دوتا چشم داریم، چشم دیدن همدیگر هم داشته باشیم، دوتا گوش هم که به قول آقای مهرجو داریم، بد نیست که حرفهای همدیگر رو بشنویم به جای اینکه فقط حرف بزنیم. این هم از نصیحت من. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق خانم فاطمه آقای پور صدا بردار برنامه، خانم ملیکا طاهری عطار هماهنگی برنامه و تهیه کننده محترم برنامه خانم آرزو مددی، از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
صد ثانیه با کتاب.
روز عروسی هم شب چهارشنبه بود. مرسوم روزهای جنگ بود که در مراسم عروسی دعای توسل خوانده می شد. در عروسی من هم دعای توسل خوانده شد. آن شب شهیدان ناصر باباجانیان و محمد علی معصومیان و کریم رجب‌پور دعای توسل خواندند. کریم به حجاب خیلی حساس بود. موقع صحبت با نامحرم‌ها سرش را بالا نمی آورد. چشم تو چشمشان نمی انداخت و به سرعت خداحافظی می کرد. یک بار به او گفتم کریم، ما که این همه به هم نزدیکیم و محرم راز هم هستیم، همیشه تو خونه هم بودیم، پس چرا اینقدر به خودت سخت می گیری؟ گفت حریم‌ها در هر صورت باید حفظ بشه. یادم هست دخترم کلثوم که 14 ساله بود، وقتی با کریم می رفتیم خانه ما، تا دخترم می فهمید عمو کریم آمده سریع روسری سرش می کرد. کریم هم وقتی می دید دخترم روسری می گذارد، او را با تمام وجود تشویق می کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب تخریبچی 25. این کتاب نیم نگاهی است به زندگی و اوج بندگی سردار شهید کریم رجب‌پور. کتاب تخریبچی 25 نوشته مسیب معصومیان و از انتشارات شهید کاظمی است.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در